بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه روایات امام حسن عسکری سلام الله علیه، باز هم به سراغ روایت دیگری از روایات اخلاقی ایشون می رویم. روایتی است که مشابهش از سایر معصومین و حتی ظاهراً از شخص پیغمبر اکرم هم نیز نقل شده، اما به عبارات مختلف. امام حسن عسکری طبق این روایت که در تحف العقول صفحه 487 نقل شده می‌فرماید: الاشراک فی الناس، اشراک در اینجا به معنی ریاست، ریاکاری. الاشراک فی الناس اخفا من دبیب نمل، علی المسح میمو سینو هجمی، الاسود فی اللیلت المظلمه. ریاکاری در بین مردم مخفی تر است از حرکت یه مورچه سیاه بر روی یه روپوش. مسح به معنی روپوشه که مشکی هم بوده باشه، حالا روپوش رو اندازی که موقع خواب روشون میندازن یا روپوشی که بدن میپوشن و بالاخره مشکی هست. راه رفتن این مورچه اونم در شب سیاه و ظلمانی روی یک چنین پارچه اصلا ناپیداست. می فرماید ریا در عمل انسان نفوذش از آن هم خفیتر است. تحف العقول صفحه 487. در بعضی از روایات می دونید، روایاتی که از معصومین دیگر نقل شده، علی الصخره هست، صخره سماع، راه رفتن مورچه روی یک سنگ سخت که از اونجا عبور میکنه. به یقین اگر با دقت عقلیه خیلی زیاد باشه، این پای این مورچه روی این سنگ یه اثری میذاره، اما این اثر با هیچ وسیله‌ای معمولا قابل دیدن نیست. نفوذ ریاکاری در وجود انسان از یه چنین چیزی همگاهی خفی تره. این در واقع اشاره به این است که انسان باید مراقب اعمالش باشه. بسیار از کسانی خیال میکنن دارن خدمت میکنن، اما خدمتشون ریاست، ریاکاریه. داستان اون شخص معروفی رو میشناس شنیده اید لابود که میگه من مرتب میرفتم نماز جماعت، در صف اول شرکت میکردم و خدا رو شکر میکرد که توفیقی داره صف اول. یه وقتی آمدم صف اول جا نبود، ایستادم اون صفهای آخر، احساس انکسار کردم، دیدم نه خوشم نمیاد اینجا هستم، منی که همیشه صف اول بودم حالا صفهای آخر باشم. رفتم و 30 سال نمازم رو قضا کردم، 30 سال در صف اول میخوندم، به خاطر اینکه صف اول باشه و مردم من در صف اول ببینند و برای اون امتیازی قائل بشن، نکنه برای اون بوده. بنابراین بدون توجه ریا نفوذ کرده سالیان دراز. واقع مسئله همینه. گاهی انسان به قصد قدرت مطلقه به از چیزا انجام میده، همین چیزی که به قصد قدرت مطلقه از وقتی میشکافه میبینه نه، این یه رگه هایی از ریا درون هست. مسئله ریاکاری دو نکته دربارش بگم، میشه کتاب دربارش نوشت. یه نکته این است که در احادیث خیلی بهش اهمیت داده شده. روز قیامت که میشود شخص ریاکار رو صدا میزنن، یا مشرک، عنوان مشرک برو صدا میزن، و در واقع در صف مشرکان محسوب میشه. چرا اینقدر اهمیت داده شده؟ برای اینکه به مسئله توحید لطمه وارد میکنه. شرابخوار گناه عظیمی کرده اما کار به مسئله توحید نداره. غیبت کننده مرتکب گناه عظیمی شده ولی لطمه‌ای به مسئله توحید نمیزنه. اما آدم مشرک، آدم ریاکار که برای غیر خدا عملی را انجام میده، این لطمه به توحیدش میکنه. چرا خدا را رها کردی به نیت دیگری انجام میدی؟ لابد عزت را از او میخواهی، ثروت را از او میخواهی، شخصیت را از او میخواهی، پس غیر خدا را منبع این برکات دانسته ای. خب این شرک دیگه. شرک همین است که انسان خدا را رها کنه و دیگری را منبع آثار بدوند و به او بنا برد بدون اینکه توجهی به خدا داشته باشه. بنابراین این همه اهمیت که به ریاکاری و مذمت از آن داده شده به خاطر اینکه به توحید لطمه میزنه، به خلاف بسیاری از گناهان که لطمه به توحید نمیزنه ولو گناه بزرگی هم هست. و اما نکته دیگر این است که ریاکاری اعمال رو از محتوا تهی میکنه، یعنی کارها بی‌مغز میشه. خواه این ریاکاری در مسائل عبادی باشه، در مسائل سیاسی باشه، در مسائل اجتماعی باشه، در تدریس من باشه، در درس خوندن شما باشه، اگر به جنبه ریا و ارائه به مردم باشه خالی از محتوا میشه. من فقط ظاهر رو حفظ میکنم، کار به باطن ندارم. جالب این است که در بعضی از زلزله ها که واقع شده آمدن دیدن امارات نوساز اداری ویران شده اما مسجد 200 سال قبل مونده. چرا؟ اون مسجد ریاکاری نبوده، میخواستن یه محکم کاری بکنن بمونه. اما این امارات اینها آمدند و افرادی بودند و به اصطلاح آمدن از طرف تشکیلات پیمانکار بودند و اینا بیاریمش بالا و تمامش بکنیم و ظاهرش درست بشه و تحویل بدیم. اما بعدن چه میشه؟ یه زلزله چند ریشتری میاد میخوابه رو هم. اما اونی که اسس علی التقوا، اسس علی الایمان بالله، محکم کاری میکردن برای خدا بوده. الان نگاه میکنیم در تمام دنیا همینطوره، بناهای دینی عمر زیادی داره، کلیساها اونام به نیت مسیحشون میساختن، مساجد 300 سال، 400 سال، 600 سال، 800 سال، اینا همینطور باقی مونده است. اینا چون یه داعی قوی الهی درش بوده، به خلاف امارت هایی که می ساختن فقط ظاهر سازی بوده و پول در آوردن و پیمانکار بوده است و ظاهر عمل رو نشان بدن، همین. از واقعیت تهی میشه. عرض کردم خواه در مسائل سیاسی ریاکاری بشه یا در مسائل اجتماعی یا در مسائل رسانه‌ای، هر کدامش ریاکاری درش باشه تهی میشه از محتوا، بی‌مغز میشه. ولذا این همه اهمیت بهش داده شده است. برگردم به حدیث و این بحث طولانیه تمامش کنم. الاشراك في الناس اخفى من دبيب النمل على المسح الاسود في الليله المظلمه. و اما یه نکته ای هم راجع به مسائل روز عرض کنم که مرتب مردم از ما طلبکاری میکنن، میگن آقا چرا شما این مسائل رو تذکر نمیدهید؟ میگیم گفته ایم و بارها هم گفته ایم. آن این است که میگن آقا اخیراً بازی موجی از تورم پیدا شده، اون هم به خاطر بالا رفتن قیمت‌های حامل‌های انرژی از سوی دولت شده. خب وقتی اونها گرون بشه طبعا یه موجی از تورم پیدا میشه. میگن آقا فکری به حال طبقات نیازمند کنید. ببینید تورم دو اثر مختلف بد داره، کردش بده. یکی این از ثروتمندان و ثروتمندتر میکنه، نیازمندان و فقرا نیازمندتر. چرا؟ اونا دستشون به یه چیز بنده، تورم آمد بالا میبرن قیمتشو. اینجا آمدن 25% و فلان چیز اضافه کردن، اون 50% اضافه میکنه. یا نه 25% اضافه میکنه در حالی که اون چیزی که گران شده 5% 2% در چیزی که این میساخته دخالت داشته، دخالت اون 2%. این میگه 25% اونجا شده، من 25% گران میکنم. لذا ثروتمندان ثروتمندتر میشن در تورم. قیمت خانه هاشون بالا میره، قیمت صنایعشون بالا میره، قیمت وسایلی که ساختن بالا میره، قیمت اجناسی که در انبارها دارن بالا میره. اونا که ضرری نمی کنن بلکه سودم میبرن از تورم. اما این کسی که حقوق ثابتی داره، کارگری که درآمد معینی داره، این چیزی نداره که گرانش بکنی. این حقوق ثابته، تو سال آینده ببینیم چیزی بهش اضافه میشه یا اضافه نمیشه. و لذا بار تورم بر دوش این اشخاص سنگینی میکنه. دولت انشاءالله باید فکری به حال اینها کنه، یعنی واقعا یارانه ها بر اینها باید افزوده بشه، از دیگران کم میشه بر اینها افزوده بشه، هی طور بشه جبران کنه. شما میخواهید پولهایی از حاملهای انرژی اضافه در بیارید، اینها رو باید یه مقداری وضع اینها رو در نظر گرفت. جوانانی که بیکار هستن، جوانانی که سرپناه ندارن، ازدواج نکردن، برای تحصیل گرفتار مشکل هستن، برای جهیزیه دختران، برای وسایل ازدواج پسران، بالاخره بار تورم رو نباید بر دوش فقرا گذاشت. اغنیا وضعشون بهتر میشه، اما فقرا وضعشون مشکل تر میشه. فقرا که میگیم نه به معنی فقیر مسکینه، به معنی کسانی که درآمد محدود ثابتی دارن، درآمد محدود ثابتی دارن، اینا نیازمندن، هرچی گران بشه به اینا ضرر میزنه. یا مثلا بیکارها. به هر حال امیدواریم انشاءالله یه مطالعه همه جانبه کنند، کاری بشه که این قشر آسیب پذیر بیش از این آسیب نبینه، بلکه از آسیبش بتوانند کم کنند. و این اعتیاد به مطالعه و مشورت زیاد داره. تا تنها عده کمی هم بنشینن برای این مسائل تصمیم بگیرن، مسائل پیچیده تر از آن است که بشود با فکر چند نفر اینا را حل کرد. امیدوارم انشاءالله بتوانند دولت و مجلس و متفکران آزاد و همه اینها دست به دست هم بدن، قشر نیازمند رو از زیر بار تورم انشاءالله بتونن نجات بدن. ما هم برای موفقیت همه اونها انشاءالله دعا میکنیم و با ذکر صلوات میریم سراغ بحث فقهیمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در زمان امامزمان دیگه هیچ تورمی نیست. بعد ما میگیم که عمل کنن، بالاخره میگن اونقدر باید کاوید و کاوید تا راهی یابید، راهی پیدا بکنیم. قبل از آنی که میخوام امروز راجع به مقدار فلسفه رمی جمرات براتون صحبت کنم، یه سوالی بعضیا کردن که این سوال جسارت نباش، سوال عوامانه است. اینو بگم و جوابشو بگم و بعد بریم سراغ این فلسفه. میگن آقا این ستونهایی که اونجا ساختن به همون بزنیم بهتره، این مجسمه شیطانه، ما میخوام شیطانو بزنیم. ولذا این مجسمه شیطانه، نگید به زمین بزنم. این از قبیل اجتهاد مقابل نصه. روایت ما میگیم اون زمین جمراته. 56 نفر از بزرگان همه میگن زمین از جمراته. لغت میگه زمین. من بیام در مقابل نص اجتهاد کنم بگم نه، یه ستونی بسازیم. خب البته یواش یواش شکل شیطانی هم روش نقش بزنیم و که قیافه شیطان هم درش نمایان بشه، اون سنگ بزنیم. خب این یه حرفیست که عوامانه است، اجتهاد مقابل است. بگذرم. و اما درباره فلسفه رمی جمرات من یه مقدمه ای عرض کنم، وان این است که قطعا تمام احکام شرع تابع مصالح و مفاسده، چه بدانیم چه ندانیم، یه مسلم. دومین مطلبی که مسلم است این است که اطاعت اوامر و نواهی مشروط به دانستن فلسفه های آنها نیست. اول اینکه اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسده، دوم اطاعت اونها مشروط نیست. بگم من تا ندانم چرا نماز صبح 2 رکعت، نماز مغرب 3 رکعت، نماز نمیخونم، مشروط نیست، باید اطاعت کرد. همان گونه که به نسخه طبیب عمل کردنش مشروط نیست که فلسفه این دارو رو بدونی، این آمپول چه خاصیتی داره، اون دارو چه خاصیتی داره. اگر طبیب و طبیب حاذق میدانی عمل باید بکنی، چه فلسفه اون رو بدانی و چه ندانی. جایی که در مورد یه طبیب این چنین عمل میکنیم، در باره خدا و آورنده شرع چه رقم باید قضاوت کرد. این دو. سوم این است اگر فلسفه احکام بدونیم، داعیه ما قوی تر میشه، نشاط ما بیشتر میشه. نمازی که میدانیم آثار و برکاتشو اگر بدونیم، نشاط عبادت بیشتر میشه، داعیه ما بر انجام این نماز قوی تر میشه، عشق به اون پیدا میکنم. چرا؟ برای اینکه فوائدش رو هم میدانم. این 3 نکته رو در مقدمه این بحث باید بهش توجه داشته باشید. و به همین دلیلم هست که هم در کتاب الله بخشی از فلسفه احکام آمده، هم در روایات معصومین. شما کتاب علل و شرایع رو نگاه بکنید، ماشاءالله چقدر روایات داریم در فلسفه احکام و حکمت احکام. بیان میکنن که اینها برای چی دستور داده شده. چرا؟ برای اینکه انگیزه ها قوی تر بشه، نشاط عبادت بیشتر بشه. خب این یه مقدمه کوتاهی بود درباره این مسئله. و اما بریم سراغ حج به طور کلی. عرضم رو دقت کنید، مناسک حج با عبادات دیگر یه تفاوت مهم داره. با نماز، با روزه، با امر به معروف، نهی از منکر، زکات، خمس، با اینا تفاوت داره. وان این است، نماز تنها عن الفحشاء والمنکر، معلوم عبادت خداست، سجده است، رکوع، سجوده. ولی حج رموز و اشاراته. حج حاوی رموز و اشاراته. به چی؟ عمدتاً به سرگذشت ابراهیم خلیل و امتحانات مهم اون پیغمبر بزرگ، که گاهی شیخ الانبیا هم درباره او میگن، گاهی هم درباره نو شیخ الانبیا گفته میشود. انسان قرآن که نگاه میکنه میبینه قرآن برای ابراهیم اهمیتی قائل شده که برای انبیای دیگر بعد از پیغمبر اکرم برای انبیای دیگر قائل نشده. ابراهیم امتحانات مختلفی داشت که قسمت مهمش در سرزمین مکه بود و به صورت مناسک حج در آمد و رموز و اشاراتی شد که زوار هم وقتی اونها رو انجام میدن منتقل بشن به اون نتایج. مثلا خانه کعبه رو ساخت. خانه کعبه همچون شمع است، طواف بر اطراف آن مانند پروانه هایی که دور این شمع میگردن. ما فقط دور خدا میگردیم، دور چیزی که نام خدا روشه. فقط رمزیست لتوحید. به الله یه مقدار سنگ و خشت رو روی هم گذاشتن و اینها خانه ای ساختن چیزی نیست. نام خدا اون همچون شمع و ما همچون پروانگان گرداگرد اون میگردیم، اشاره به این که فقط تکیگاه ما و عقیده ما خداست. یا مثلا مسئله احرام. خب ما بیاییم لباسامون در بیاریم و هلونگ بپوشیم و یعنی چه؟ که چی بشه؟ بیاییم شانه نکنیم سرمونو، عطر خوش به خودمون نمانیم و چنین چنان، که چی بشه؟ این رمز و رازیست برای خارج شدن از تمام زرق و برق زندگی مادی. بیاییم برای ایامی از این زرق و برق ها خارج بشویم و احساس آزادی کنیم و مبارزه با هوای نفسانی کنیم. رمز و رازه. یه آقایی میگفت من درجدار بودم و در زمان طاغوت میگو درجات روی سینم سنگینی میکرد. رفتیم ایام عمره بود، حج بود، و وقتی که لباس احرام پوشیدم دیدم آه چقدر سبک شدم، چقدر راحت شدم. همه اونها رفت کنار، تهی شدم، از اون جلد در آمدم، جلد تشریفات دنیا و زرق و برق و مقامات و امثال ذالک. یا مثلا مسئله سعی صفا و مروه که دیگه آشکار است، رمز و رازیست برای همون امتحان ابراهیم در باره هاجر و فرزندش اسماعیل و دنبال آب گشتن و هفت بار این طرف و اون طرف رفتن و تا زمانی که به اون نفسهای آخر اسماعیل افتاده بود زمزم از کنار پای او جریان پیدا کرد. ما هم تجدید اون خاطره رو میکنیم، اشاره به اون امتحان میکنیم، رمز و راز میکنیم. پیلا بین این دو کوه رفتن و آمدن و حرولی کردن این چی میشه؟ اینا غیر از نماز و روزه و اینها زکاتی که اونا معلومه، اینا همش رموزه، اشاراته و لازم است روحانیین کاروانها مردم متوجه کنن، نگن آمون برای چی رفتیم این صفا و مروه دویدیم، چه شد این بین دو کوه رفتیم، بدونن چه خاطراتی رو زنده می کند، چه رموز و اشاراتی رو در بر دارد. و همچنین وقتی می رسیم به مسئله رمی جمرات، در مورد رمی جمرات خب تاریخ رو نگاه می کنیم، روایات رو نگاه می کنیم. در روایات ما می گوید اولین کسی که حج به جا آورد حضرت آدم بود. در جلد هشتم روایت شما سابقا هم خونده ایم که حضرت آدم با هدایت ابراهیم حدیث 21 باب 2 از ابواب اقسام حج در جلد هشتم وسائل باب 21 ببخشید باب 2 حدیث 21 از ابواب اقسام حج در جلد هشتم وسائل خوندیم که آدم آمد و جبرئیل راهنمایی کرد مناسک حج و دونه دونه بهش یاد داد. در ذیل این حدیث آمده آدم وقتی که قربانی کرد، اونم قربانی کرد و سرش تراشید، جبرئیل گفت بریم طواف رو انجام بدیم که همون طواف زیارت ما میگیم. موقعی که از منا میامد به سوی مکه شیطان در مقابلش ظاهر شد، صدا زد یا آدم اینه توری کجا میخوای بری؟ دیگه بسه تمام شد، اینه توری. جبرئیل گفت با هفت سنگ بهش بزنیم. شیطان محو شد. اومد این طرفتر دوباره ظاهر شد، اینه تورید کجا میخوای بری؟ خب رفتی اعمال انجام دادی. جبرئیل گفت بزن، باز هم زد و مرتبه سوم. و اینکه جمرات رو هم از اون ور شروع میکنن، جمره اولا آخر مناز، جمره ثانی وسط منا، جمره عقبا این طرف به طرف مکه، چون از اون طرف آدم می آمد. در حدیث دیگری داستان ابراهیم، حدیث 23 همین باب 2 منتاز زیلشو سابقا وسائل نقل نکرده، تو زیلش ظاهرن آمده که وقتی ابراهیم میخواست برگرد بیاد از عرفات، ظاهرن بیاد بره قربانگاه بچهش رو قربانی کند، شیطان ظاهر شد و چی میخوای بکنی ابراهیم؟ جبرئیل گفت بزن. مرتبه دوم، مرتبه سوم. بنابراین این سه جا یادآور و رمز و اشاره است به وسوسه های شیطان. اولا شیطان یه بار بزنی نمیره، بار دوم میاد، بزنی نمیره، بار سوم میاد. یعنی باید ملکت بشه مخالفت شیطان، به صورت ملکه در بیاد و بتوانی اون رو تردش بکنی. بنابراین وقتی ما وارد این کار میشیم، این لازمش این است که این مطلب بدونیم. من میخوام شده کنم این بحث رو تمام کنم، دو تا مطلب باقی مونده. یکی این است که در دعاهای مربوط به رمی جمرات آمده اللهم ادحر عن الشیطان، هر سنگی که میزنی یه تکبیر بگو اللهم ادحر عن الشیطان. این در حدیث یک باب سه از ابواب جمره، رمی جمره عقبه در جلد دهم، حدیث یک باب سه ابواب رمی جمره عقبه جلد دهم وسائل. خب این که میگه اللهم اطهر عن الشیطان، یعنی این رمز و راز به اون جریان تاریخی آدم و ابراهیمی. و اما اون نکته آخر مهمی که میخواستم عرض کنم، بله سه روز انجام میشه، برای این که میگم کار از محکم کاری حیب نمی کنه، تکرار میکنیم. پیغمبر خدا ممکنه با اون سه بار کافیش باشه، من باید بیشتر از اون انجام بدم. و اما اون نکته که باقی مون این است، ما یه حدیث داریم، این حدیث رو من دیدم خیلی ها ندیدن، حدیثی مربوط به امام زین العابدین علی ابن حسین، و شخصی بود به نام شبلی. این شبلی کیه ما نتوانستیم در علم رجال پیدا کنیم. ما دو تا شبلی داریم، یکیش از سران صوفیه است، صوفی معتدلی بود که در قرن چهارم و اواخر قرن سوم بود، قرن چهارم و اواخر قرن سوم. این که به زمان امام زین العابدین نمیخوره، زمان امام زین العابدین قرن اوله. یه شبلی هم داریم مال قرن هشتمه که اونم ربطی نداره. اما این شبلی کی بوده از که ظاهرش این از صحابه امام سجاد بوده؟ خلاصش این است که بعد سندشم میگم کجاست مدرک. حضرت امام زین العابدین از حج برگشته بود، شبلی هم برگشته بود، فرمود شبلی حج به جا آوردی؟ از کرد بله قربان به جا آوردم حج رو. اولین سؤالی که حضرت ازش کرد این بود، فرمود فهین نزل تلمیقات، وقتی وارد میقات شدی نویت انک خلعت صوب المعصیه، نیت کردی که لباس معصیت رو از تن در بیاری یا فقط این لباس ظاهر در آوردی؟ و لبست صوب الطاعه، لباس اطاعت پوشیدی و لباس معصیت است، این نیت کردی؟ قال الله، حس کرد من نیت کردم احرام ببندم، اون دو تو لنگ و قطیفه و اینا این نیت ها رو نکردم. فرمود فعین تجرد تا، وقتی که مجرد شدی، ان مخیط سیابک، از لباس دوخته، نویت انک تجرد تا من الریا، لباس دوخته خب نشانه زیبایی دیگه، از ریا و نفاق و دخول فی الشبهات، آیا اینها رو نیت کردی؟ از کرد نه، دونه دونه حضرت از این سوال کرد و فلسفه های حج اشاره کردن. شش صفحه هست این روایت، شش صفحه که در کتاب مستدرک عرض میکنم آدرسشو. میرسیم به رمی جمرات، من اینو کار دارم، بقیهش مطالعه کنید، روایت جالبی هست. فرمود فئن ما رمیت الجمار، وقتی رمی جمرات کردی نویت انک رمیت عدوک ابلیس، نیت کردی که داری شیطانو میزنی، و غضبته غضب کردی به شیطان به تمام حجک؟ قال لا، من نیت کردم جمرت بزنم، اما شیطان رو بزنم از خودم دو. تا آخر فرمود فحجک لیس بحج، ارجع فحجک لیس بحج، برو که حجت حج نبود. فبکا شبلی، شبلی گریه کرد، ناراحت شد و تعلیم کرد خودشو سال آینده رفت حجی با این نیات انجام داد. سال آینده این روایت هم نشانه عظمت مقام عرفان حضرت امام سجاد و هم مسئله فلسفه احکام و هم فلسفه رمی جمار هم خوندم، و اما مدرک این مستدرک الوسائل که در مستدرک الوسائل این حدیث از سید عبدالله جلد دهم، حدیث از سید عبدالله سبت بله محدث جزائری در کتاب شرح النخبه عن بعض مشایخ عصره، مرسلنه، روایت مرسل است ولی گاهی محتوای عالی ارسال رو جبران میکنه، و اون تکر من که نقل کردم درباره رمی جمار جلد 10 صفحه 171 مستدرک. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده به این مفاهیم عرفانی عمل کنیم، و سلام و علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.